اینجا مشهد مقدس، آغاز نشرات صبحگاهی رادیو تاجیکی. به نام خداوند بخشنده مهربان، عرض ادب و سلام و احترام دارم حضور شما شنونده های عزیز و ارجمند، امراهان گرانقدر و صمیمی. با گفتارهای صبحگاه رادیو تاجیکی در خدمت شما عزیزان هستیم. بنده نوشین مجاب، گوینده در خدمت شما بزرگواران در دوشنبه 27 بهمن ماه، 3 رجب و 15 فوریه. انشالله که وقت داشته باشید برنامه صبحگاه ما را همراهی بفرمایید. امروز مصادف است با شهادت حضرت امام علی النقی علیه السلام. امید است که همه ما بتوانیم در مسیر زندگیمان از درس ها و سیره زندگی ائمه اطهار علیه السلام بهره مند گردیم. دوستان عزیز شنونده، حضرت رسول اکرم صلی الله علیه و آله و سلم می‌فرمایند تقوای کامل این است که آنچه نمی‌دانی یاد بگیری و با آنچه می‌دانی عمل کنی. دوستان خوبم، در آغاز برنامه‌ها با هم گوش جان می‌سپاریم به تلاوت آیاتی از کلام خدا، همراهی بفرمایید.
أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. وأنه كان رجال من يعوذون برجال من الجن فزادوهم رهقا. وأنهم ظنوا كما صدق الله العلی العظیم.
به نام خداوند بخشنده مهربان. البته مردانی از آدمیان به مردان از جنیان پناه می بردند و بر سرکشی و جهالتشان می افسودند. آنها هم مانند شما جنیان گمان می کردند که خدا کسی را به قیامت زنده نخواهد کرد. حقیقت این که ما قبلا به جستجوی آسمان پرداختیم و آن را پر از نگهبانان مسلح به تیر شهاب یافتیم که شدیداً محافظت می کردند. ما برای گوش دادن در پایگاه های فضایی می نشستیم. لیکن امروز هر که بخواهد استراق سم نماید، تیر شهاب در انتظار وی خواهد بود. ما هنوز نمی دانیم که آیا مردم روی زمین با این عقیده های مختلف و ظلم و خونریزی شر و فساد برای خود خواسته اند یا اینکه پروردگارشان با فرستادن قرآن خیر و صلاح آنها را منظور دارد. راست فرمود خداوند عالی مرتبه و والا مقام.
اللهم صل على علي ابن موسى الرضا المرتضى الامام التقي النقي وحجتك على من فوق الارض ومن تحت الثرى يا الصديق الشهيد صلاة كثيرة تامة ذاكية متواصلة متواترة مترادفة يا كأفضل ما صليت على أحد من أوليائي.
شنونده های عزیز و ارجمند، به صبحگاه رادیو تاجیکی در دوشنبه سوم ماه پر از خیر و برکت رجب 27 بهمن ماه خوش آمدید. سال روز شهادت حضرت امام علی النقی علیه السلام رو خدمتتون تسلیت عرض کرده و دعوت میکنم با برنامه امروز همراه ما باشید. تقویم تاریخ رو داریم، تکرار گلبرگ، برنامه حکایت آیه ها، تکرار ویژه برنامه شهادت امام علی النقی علیه السلام، بخش پایانی هم بخش سیاسی است. سپاس که قصد همراهی دارید. دعوت میکنم تقویم تاریخ را شنونده باشید.
به نام خدا. دوستان سلام، من علیرضا جاودانی تهیه کننده و گوینده برنامه تقویم تاریخ در خدمت شما هستم. امروز دوشنبه 27 بهمن سال 1399 هجری شمسی برابر با 3 رجب سال 1442 هجری قمری و مطابق با 15 فوریه سال 2021 میلادی است. 1188 سال پیش در چنین روزی 3 رجب سال 254 هجری قمری حضرت امام علی النقی علیه السلام از نوادگان پاک رسول گرامی اسلام به شهادت رسید. آن حضرت در سال 212 هجری قمری در نزدیک شهر مدینه به دنیا آمد و تحت راهنمایی های پدر بزرگوارش امام جواد قرار گرفت. ایشان بعد از رحلت پدر عهده‌دار امامت و رهبری جامعه اسلامی شد. یکی از القاب مشهور امام علی النقی هادی به معنای هدایت کننده بود. امام هادی در معرفی سیمای تابناک اسلام راستین تلاش بسیار کرد. یکی از کارهای مهم امام هادی حفظ خط فکری و فرهنگی تشیع و جلوگیری از القاءات مخالفان بود. این کار نیاز به تربیت شاگردان برجسته و تشکیل حوزه علمیه و تدریس فقه و عقاید اصول اسلامی داشت که در عصر امام علی النقی نیز ادامه یافت. آن حضرت شاگردان برجسته‌ای همچون حضرت عبدالعظیم حسنی، ابن سکی طهوازی، اسماعیل ابن مهران، ابو هاشم جعفری و جعفر ابن سهیل را تربیت کرد و حوزه علمی فعال و پرتلاشی به وجود آورد. آن امام بزرگوار در تحکیم و استواری فقه و عقاید و فرهنگ تشیع همت جدی داشت و کتبی نیز در این زمینه نگاشت، از قبیل رساله‌ای در رد جبر و تفویض، رساله‌ای در اثبات عدل و المنزلت و بین المنزلتین و رساله‌ای در احکام دین. همچنین حضرت امام علی النقی برای معرفی سیمای اسلام راستین جلسات متعددی را برای بحث پیرامون مسائل مختلف عقیدتی، فکری و اجتماعی برگزار می‌کرد و در این جلسات به سوالات و شبهات مطرح شده ۱۵۴ سال پیش در چنین روزی 3 رجب سال 388 هجری قمری ابوالوفا محمد ابن یحیی بوسجانی ریاضیدان، منجم و از مفاخر علمی ایران و اسلام وفات یافت. بوسجانی در سال 328 هجری قمری در نزدیکی نیشابور در شمال شرقی ایران متولد شد و از مشهورترین ریاضیدانان و منجمان زمان خود بود. این مطلب از قضاوت معاصران و همچنین مورخان بعد از او کاملا مشهود است. او در فعالیت‌های علمی خود با ابو ریحان بیرونی، دانشمند برجسته هم عصرش، مکاتبه و تبادل نظر داشت. اهمیت آثار ریاضی بوسجانی به دلیل پیشرفت او در علم مثلثات است. از بوسجانی آثار متعددی بر جای مانده است. کتاب اعمال الهندسه وی بدیع‌ترین و جالب‌ترین اثر درباره هندسه علمی است. کتاب تاریخ علم حساب از دیگر آثار بوسجانی ریاضیدان برجسته مسلمان است. ۴۵۷ سال پیش در چنین روزی 15 فوریه سال 1564 هجری شمسی گالیلئو گالیله دانشمند و ستاره‌شناس بزرگ ایتالیایی در شهر پیزا متولد شد. وی تا 19 سالگی مطالعات خود را در ادبیات متمرکز کرده بود، اما پس از آن به ریاضیات علاقه‌مند شد و در 25 سالگی به تدریس ریاضیات در دانشگاه پرداخت. گالیله پس از چندی موفق به ساخت تلسکوپی شد که به وسیله آن می‌توانست کوه‌ها و دره‌های ماه را ببیند و ادعای ارسطو مبنی بر صاف و صیقلی بودن ماه را باطل کنند. او همچنین 4 قمر مشتری را مشاهده کرد و لکه‌های خورشید را به چشم دید. گالیله در سال 1610 میلادی کلیه عقاید نجومی خود را در کتابی به نام پیک آسمان منتشر کرد که تحسین دانشمندان را برانگیخت. وی در این کتاب برخلاف نظریه غالب که بر اساس آن زمین مرکز عالم است و همه اجرام آسمانی به دور زمین می‌چرخند، برای اولین بار اعلام کرد که زمین به همراه سایه دایر کرات به دور خورشید می‌گردد. انتشار این نظریه خشم کلیسا را برانگیخت. گالیله نمی‌توانست مخالفین خود را به وسیله تجربه و مشاهده محکوم کند، زیرا هیچ گونه استدلال و نوآوری علمی برای آنها قابل قبول نبود. همچنین صاحبان کلیسا جز برای کتاب مقدس و ارسطو ارزشی برای چیز دیگر قائل نبودند. آنان هرگز اجازه نمی‌دادند که یک فرد غیر روحانی کتاب مقدس را مطابق با میل خود تعبیر کند. از این رو مقدمات محاکمه گالیله فراهم شد و تگ دادگاهی در 22 یونی 1633 میلادی گالیله را وادار کردند که از عقاید خود برگردد. وی پس از این محکومیت به مطالعه در علم مکانیک مشغول شد و در 70 سالگی موفق شد دینامیک را به وجود آورد. گالیله گالیله در اواخر عمر بینایی خود را از دست داد و در 8 ژانویه 1642 میلادی در 78 سالگی درگذشت. شصت و هفت سال پیش در چنین روزی 27 بهمن 1332 شمسی فقیه و فیلسوف ایرانی آیت الله شیخ عبدالحسین رشتی درگذشت. آیت الله شیخ عبدالحسین ابن عیسی رشتی در سال 1253 شمسی در کربلا به دنیا آمد. وی در کودکی به همراه پدر به رشت رفت و مقدمات و سطوح را در این شهر خواند. سپس در 20 سالگی راهی تهران گردید و از محضر عالمان بزرگی همچون شیخ محمد حسن آشتیانی، شیخ علی نوری، سید شهاب الدین تبریزی شیرازی و میرزا ابوالحسن جلوه بهره برد. آیت الله رشتی پس از اقامت 10 ساله در تهران رهسپار نجف اشرف گردید و در حلقه درس فقیهان زمان همچون حضرات آیات، آخوند ملا محمد کاظم خراسانی، شیخ الشریعه اصفهانی و سید محمد کاظم یزدی فقه، اصول، حدیث، رجال، فلسفه و اخلاق را به نهایت رسانید تا اینکه به دریافت اجازه اجتهاد از استادان خود مفتخر شد. ایشان آثار گوناگونی به رشته تحریر درآورد که شرح کفایت الاصول، ثمرات، حاشیه الاسفار و حاشیه بر جواهر الکلام و مکاسب از آن جمله. این عالم دینی و فقیه و فیلسوف عالی مقام سرانجام در 27 بهمن 1332 شمسی برابر با 12 جمادی الثانی 1373 قمری در 79 سالگی به درود حیات گفت و در وادی السلام نجف اشرف به خاک سپرده شد. چهل و دو سال پیش در روز 27 بهمن 1357 هجری شمسی تعدادی از سران رژیم پهلوی پس از محاکمه به جرم خیانت و جنایت علیه مردم ایران اعدام شدند. اگرچه از نظر ملت مسلمان ایران جنایت و سرسپردگی سران رژیم استبدادی پهلوی قطعی و مسجل بود، اما به فرمان امام خمینی بنیانگذار جمهوری اسلامی ایران دادگاه انقلاب اسلامی تشکیل و به اتهامات تعدادی از آنها که توسط نیروهای مردمی دستگیر شده بودند رسیدگی شد. در اولین محاکمه 4 تن از فرماندهان ارتش که نقش موثری در کشتار مردم داشتند محکوم به اعدام شدند. یکی از این افراد نعمت الله نصیری رئیس سازمان اطلاعات و امنیت شاه ساواک بود که در مدت بیش از 13 سال ریاست این سازمان مخوف هزاران تن از مبارزان ایرانی را دستگیر، شکنجه و تعداد زیادی از آنها را کشته بود. عزیزان، به پایان برنامه تقویم تاریخ رسیدیم. امروز دوشنبه 27 بهمن 1399 هجری شمسی برابر با 3 رجب سال 1442 هجری قمری و مطابق با 15 فوریه سال 2021 میلادی است. خدا نگهدار.
دوستان عزیز شنونده، تکرار گلبرگ را بشنوید.
گلبرگ به نام آن که هر چه داریم از اوست، به وقت تنگی و تشویش دستگیر حضرت دوست. شهلا شایسته هستم، یاران همراه سلام. مردی فقیر از عبدالملک طلب داشت و نمی توانست آن را بگیرد. عبدالملک به او گفت از خدا باید طلب کنی. فقیر پاسخ داد از خدا طلبیدم، به تو حواله کرد. گویند شخصی برای وصول طلب خود مرتب به خانه دوست بدهکارش مراجعه می کرد، ولی در هر بار نوکر دوستش جواب می داد که ارباب خانه نیست. آخر یک روز سخت ناراحت شد و با صدای بلند گفت: من می دانم تو در خانه هستی و به نوکرت دستور داده‌ای که بگوید نیستی. آن شخص از داخل خانه جواب داد: این مهم نیست که من در خانه باشم یا نباشم. آنچه تو می خواهی در خانه نیست. در پناه حضرت حق بدرود.
دوستان عزیز شنونده، صبحتون بخیر باشد. دعوت میکنم در این ساعت حکایت آیه ها را شنونده باشید.
حکایات آیه ها، کاری از گروه فرهنگ و معارف رادیو تاجیکی صدای خراسان. بسم الله الرحمن الرحیم. سلام به همه شما شنوندگان ارجمند برنامه‌های رادیو تاجیکی صدای خراسان. با یکی دیگر از مجموعه برنامه‌های حکایات آیه ها از این رادیو در خدمت شما هستیم. بنده حاتم‌زاده مقدم هستم و این افتخار دارم تا دقایقی با شما همراه باشم. دوستان عزیز، قبل از آغاز این برنامه، فرارسیدن سال روز شهادت دهمین اختر آسمان امامت و ولایت حضرت علی النقی علیه السلام، معروف به امام هادی علیه السلام، نبیره گرانقدر پیامبر گرامی اسلام صلی الله علیه و آله و سلم رو به همه شما دوستداران خاندان عصمت و طهارت علیه السلام تسلیت و تعزیت عرض می‌کنیم. آن عزیز، در عصر جاهلیت، هنگامی که مردم از کارهای روزانه دست می کشیدند، برای تفریح و سرگرمی محفلی برپا می کردند و هر کس می کوشید به گونه این محفل را گرم نگه دارد. یکی شعر می خواند و دیگری با افسانه سرایی داستان گذشتگان را بازگو می کرد. گفتنی است در اصل نزول وحی، بلاغت و فصاحت در سرزمین حجاز و خصوصا در مکه و حومه آن در اوج قرار داشت. قدرت و تسلط آنان در فنون خطابه و سخن سرایی و شعر و شاعری اگر در تمام جهان بی نظیر نباشد، به طور حتم کم نظیر بوده است. اینکه قرآن در حد اعلای بلاغت قرار دارد میتواند بیانگر این باشد که طرف خطاب اولی آن مردمی نکته‌دان و سخنسنج بودند. عرب جاهلی اشعار خود را در مکانهایی چون بازار عکاظ می‌خواندند. در میان عرب جاهلی عادت بر این بود که بازار مشترک قبیله‌ها در زمینی هموار و در صورت امکان وسیع واقع شود. قرار داشتن در محل برخورد راه‌های اصلی و قابل رویت بودن از راه دور نیز از شروط دیگر یک بازار بزرگ برشمرده می‌شد و همه این شروط در بازار اوکاز فراهم بود. از این رو به عنوان بزرگترین بازار جاهلی شهرت داشت. در این بازار چیزهای دیگری که در بازارهای عرب وجود نداشت از ایران، روم و بسیاری از کشورهای دیگر برای فروش آورده می شد. به عنوان مثال پشمهای شتر و گوسفند از یمن، پارچه های حریر و انواع روغن همراه کشمش و سلاح از شام و نیز گونه های عطر و سلاح جنگی از منطقه های دیگر عرضه می شد. همچنین در این مکان بازارهای برده فروشی از هر نژاد نیز تشکیل می شد و بردگانی از سیاهان حبشی گرفته تا سپید اندامان رومی، کنیزکان هندی، مصری و ایرانی و زنان آسیای میانه عرضه و فروخته می شدند. این بازار در هر سال در ماه ذوالقعده پیش از حج پر از شلوغی و هیجان بود و داد و ستد فراوان در آنجا صورت می گرفت. اما مهمترین عاملی که بازار اوکاز را به این نام مشهور ساخته بود وجهه شعر و ادبیات عرب بود. در حقیقت بازار اوکاز به این دلیل به اوکاز شهرت یافت که شاعران عرب برای فخر فروشی ابیات خود را در آنجا برای دیگران می سرودند و از این طریق سعی در عنوان کردن نام خود به عنوان مایه مباهات ادبیات عرب داشتند. در شعر عرب تمامی علوم، تاریخ‌ها و حکمت‌هایشان منعکس می‌شد و بزرگان قبایل شیفتگی خاصی به آن نشان می‌دادند. عرب‌های جاهلی شاعران خود را در بازارها حاضر می‌ساختند تا قبایل و اقوام دیگر اشعارشان را بشنوند. این اشعار بیشتر در یادآوری ویژگی‌های پدرانشان و احساس غرور نسبت به جنگ‌ها و پیروزی گذشته‌شان بود. هر یک از این شاعران شعر خود را بر بزرگان و پهلوانان بیان و صاحبان بصیرت عرضه می‌داشت تا بافت و سبک شعریش شناخته شود. سپس آنان بهترین شعرهایشان را بر دیوار کعبه می‌آویختند. کنار کرسی شعر سرایی منابر وعظ و تبلیغ نیز در اوکاز برپا بود و خطیبان سخنوری به سخنرانی می پرداختند. همچنین این بازار فرصتی مناسب برای راهبان بود تا با حضور در آن برای نفوذ کلیساهای خیش تلاش کنند. یهودیان نیز می کوشیدند تا در آنجا کتابهای خود را برای مردم بخوانند و برای کاهنان هم فرصت مناسب بود آنچه از حکمت‌های ایرانیان و هند دریافت کرده بودند با عبارت‌های زیبا و دلنشین بازگویند. درباره سخنرانی و خطابه عرب جاهلی باید گفت آنها به قدری به خطاب اهمیت می‌دادند که اگر خطیبی در قبیله‌ای بود او را باعث آبروی قبیله می‌دانستند و به وجود وی بر دیگران فخر می‌کردند. حتی نقل شده است که جوانی به خواستگاری دختری رفت. خیشاوندان دختر از اموال و دارایی‌های داماد سوال کردند. اطرافیان مرد جوان گفتند چیزی ندارد، ولی در قبیله او فلان خطیب است که می‌تواند از بامداد تا شامگاه بیستد و لاینقطع سخن بگوید و در سخنانش شما هیچ حرف تکراری نشنوید. با این ادعا قوم قبیله دختر همه جمع شدند. خطیب قبیله داماد از طلوع آفتاب تا غروب به سخن گفتن پرداخت و همین نیز مهریه دختر شد و عروسی سر گرفت. در کنار شعر که درخشانترین جنبه ادبیات عرب پیش از اسلام محسوب می شود، قصه گویی نیز رواج داشت. عرب جاهلی به دلیل نوع زندگی، به خصوص آنهایی که کوچنشین و صحراگرد بودند، اوقات فراغت خود را در صحرا به ویژه در شب نشینی ها با قصه گویی سپری می کردند و علاقه فراوانی به قصه شنیدن داشتند. در این میان، داستان سرایان ایرانی که برای بازرگانی به این سرزمین می آمدند از محبوبیت بالایی برخوردار بودند و افسانه هایشان به شدت مورد توجه قرار می گرفت. هرگاه مردم با خبر می شدند که ایرانیان آمده اند، محفل داستانگویی برپا می کردند و جمعیت بیشماری از زنان، مردان، پیران و کودکان در یک جا زیر سایبان گرد می آمدند تا افسانه ایرانیان را بشنوند. با ظهور اسلام افسانه سرایی و قصه گویی کم رنگ شد. پیامبر اکرم صلی الله علیه و آله و سلم به جای داستان‌های خیالی جان تشنه مردم را با آیات و احادیث نورانی سیراب می‌کرد. با این حال بودند کسانی که خواستار جلسات داستان سرایی بودند. لذا نزد پیامبر آمدند، گفتند ما دوست داریم که داستان پیشینیان را برای ما بازگو کنی. در این هنگام آیه 3 سوره شریفه یوسف نازل شد و فرمود نحن نقص علیک احسن القصص بما اوحینا الیک هذا القرآن و ان کنت من قبله لمن الغافلین. ما با وحی کردن این قرآن به تو داستان یوسف را که نیکوترین داستان است بر تو حکایت می کنیم و قطعا تو پیش از این نسبت به آن از بیخبران بودی. در داستان حضرت یوسف علیه السلام که از آن به نیکوترین داستان ها یاد شده، تمام چهره های داستان فرجام خوبی دارند. یوسف به حکومت می رسد، برادران توبه می کنند، پدر بینایی خود را به دست می آورد، کشور قحطی زده نجات می یابد، دلتنگی ها و حسادت ها به وصال و محبت تبدیل می شوند. گروهی از تفسیر نویسان احسن القصص بودن سوره یوسف علیه السلام را به خاطر لطایفی چون عشق، عاشق و معشوق، زندان آزادی، حاصل خیزی و خوش سالی که در این داستان به کار رفته است می دانند. برخی از مفسران نیز که ذوق عرفانی داشتند علت احسن القصص بودن آن را به خاطر اینکه گوینده این قصه خداوند نیکوگوی و صاحب این قصه یوسف نیکوروی و مخاطبش رسول نیکوخوی است دانستند. در کتاب تفسیر نمونه آیت الله مکارم شیرازی در ذیل این سوره آورده است حاکمیت اراده خدا را بر همه چیز در این داستان به خوبی مشاهده می کنیم. سرنوشت شوم حسودان را با چشم خود می بینیم و نقشه های نقش براب شده آنان را مشاهده می کنیم. ننگ بی افتی، عظمت و شکوه پارسایی و تقوا را در لابلای سطورش مجسم می بینیم. منظره تنهایی یک کودک کم سن و سال در قعر چاه، شبها و روزهای یک زندانی بیگناه را در سیاه چال زندان، تجلی نور و امید از پس پرده های تاریک یأس و ناامیدی و بالاخره عظمت و شکوه یک حکومت وسیع که نتیجه آگاهی و امانت است، همه در این داستان از مقابل چشم انسان رژه می رود. خب دوستان عزیز، به پایان یکی دیگر از مجموع برنامه های حکایات آیه ها رسیدیم. از اینکه ما رو همراهی کردید از شما بسیار سپاسگزاریم و شما را تا یک برنامه دیگر به خداوند منان می سپاریم. خداوند یار و نگهدارتان باد.
شنونده های عزیز و ارجمند، یک بار دیگر سال روز شهادت امام علی النقی علیه السلام رو خدمتتون تسلیت عرض کرده دعوت میکنم ویژه برنامه شهادت امام هادی علیه السلام رو اینک شنونده باشید که البته تکرار این برنامه هست.
امام روشنایی ویژه برنامه رادیو تاجیکی صدای خراسان به مناسبت سال روز شهادت امام هادی علیه السلام. بسم الله الرحمن الرحیم. سلام به همه شما شنوندگان ارجمند و بزرگوار برنامه‌های رادیو تاجیکی صدای خراسان. بنده حاتم‌زاده مقدم هستم و با ویژه برنامه امام روشنایی ویژه سال روز شهادت حضرت امام هادی علیه السلام نبیره گرانقدر پیامبر گرامی اسلام صلی الله علیه و آله و سلم در خدمت شما هستیم. سوم ماه رجب مصادف با شهادت امام هادی علیه السلام دهمین نور از نسل پاک امامت و رسالت است. او را هادی لقب دادند چرا که در دورانی پر از عقاید واهی و ظلم عباسیان همچون آینه پاک نور الهی را بر دلها تاباند و بر جامعه خفقان زده و ترسیده از جور باران روشنگری و هدایت را فرو ریخت تا راه حق روشن‌تر از گذشته بدرخشد. ایشان فرزند امام جواد علیه السلام بود که در دامان مادری پاک به نام سمانه پرورش یافت و در سال 220 هجری قمری بعد از شهادت پدر مشعل هدایت را به دست گرفت. امام هادی علیه السلام شاگردان بسیاری را در دامان خود پرورش داد که همچون شاخه ای از نور تا سرزمین های دور می رسیدند و عاشقان و شیفتگان خاندان اهل بیت علیهم السلام را به امام هادی علیه السلام وصل می کردند. این روز را که مصادف با شهادت گوهر درخشان هدایت امام علی النقی منقب به امام هادی علیه السلام است را به محضر همه شما دوستداران خاندان اسمت و طهارت علیهم السلام تسلیت عرض می کنم. همراهان عزیز، امامان پاک و طاهر علیهم السلام هدایتگران به سوی فضیلت‌های انسانی و معنوی، رهنمایان بشر در مسیر درست زیستن هستند. اگر عقل آدمی بهترین راهنمای انسان بود، خداوند هرگز پیامبران و انبیاء خود را به سوی بشریت نمی‌فرستاد. آن انسان‌های وارسته موظف شدند تا زندگی خود را برای هدایت مردم و رساندن پیام‌های الهی صرف کنند و در این راه مشقت‌های فراوانی را متحمل شوند. انبیاء الهی تا محمد مصطفی صلی الله علیه و آله و سلم بیشترین سختی‌ها را تحمل کردند و بیشترین رنج‌ها را کشیدند تا انسانها را با فضیلتهای متعالی و راه و رسم بندگی و زندگی آشنا کنند. پس از رسول خدا صلی الله علیه و آله و سلم برای جلوگیری از انحراف آموزه‌های اسلام ناب، هر کدام از امامان بزرگوار بنا به شرایط زمانی، سیاسی و اجتماعی دوران خود رسالت بزرگ هدایت مسلمانان را بر دوش گرفتند، رسالتی که از جانب خداوند تعیین شده بود و پیامبر اکرم صلی الله علیه و آله و سلم بارها به امامان هدایتگر از نسل خود اشاره کرده بودند و آنها 12 نفر هستند و حجت‌های خدا بر روی زمینند و زمین هیچگاه از حجت خدا خالی نمی ماند. اکنون نیز به اتحاد مسلمانان حضرت مهدی عجل الله تعالی فرجه الشریف 12 امام و حجت بر حق پروردگار قائب است و در روزی که ظلم و ستم، بی‌عدالتی و فساد زمین را پر کرده است ظهور می کند و عدل و داد و خداپرستی را در جهان استوار می سازد. وجود مقدس امام هادی علیه السلام، امام 10 مسلمانان، در تاریک ترین روزگار سلطه اشرار به زندگی بشریت نور و گرمی بخشید. وقتی تنها 8 سال داشت به امامت رسید، در حالی که از طریق عنایت‌های خاص پروردگار بر علوم زمان خود آگاه بود، عباسیان کوردل که از گسترش آموزه‌های اسلام ناب در هراس بودند و می‌دانستند که با گسترش اسلام اصیل موقعیت آنها متزلزل می شود، با خاندان اهل بیت علیهم السلام کینه عمیق داشتند. امام هادی علیه السلام نبیره امام رضا علیه السلام آنچنان تحت کنترل و مراقبت حاکمان عباسی بود که سخت‌ترین روزها را در ایام امامت خود تجربه کرد. ایشان به ویژه در زمان حاکم ظالم، فاسد، شرابخوار و خونریزی به نام متوکل اهانت‌ها و جسارت‌های بیشماری را تجربه کرد. متوکل برخلاف دیگر حاکمان عباسی که حداقل در ظاهر به امامان احترام می‌گذاشتند، هیچ حرمتی برای وجود مقدس امام هادی علیه السلام قائل نبود. او بدترین رفتارها و جسارت‌ها را به شخصیت متعالی، زاهدانه و عالمانه امام هادی علیه السلام روا می‌داشت، در حالی که می دانست امام هادی علیه السلام بهترین و شایسته ترین انسان برای پوشیدن ردای خلافت و هدایتگری جامعه مسلمین است. در مقابل رفتاری آنچنان زیبا و سرشار از بزرگی و عظمت از امام می دید که بارها از جسارتهای بی‌ادبانه خود شرمگین شده بود. به گفته ابن شهرآشوب، از عالمان برجسته جهان اسلام، امام هادی علیه السلام نمونه‌ای از انسان کامل و مجموعه سترگی از اخلاق اسلامی بود. ایشان در این باره می نویسد: امام هادی علیه السلام خوشخوترین و راستگوترین مردم بود. کسی که او را از نزدیک می دید خوشبرخورترین انسانها را دیده بود و اگر آوازش را از دور می شنید وصف کاملترین فرد را شنیده بود. هرگاه در حضور او خاموش بودی، هیبت و شکوه وی تو را فرا می گرفت و هرگاه اراده گفتار می کردی، بزرگی و بزرگواریش بر تو پرده در می انداخت. او از دودمان رسالت و امامت و میراثدار جانشینی و خلافت بود و شاخساری دلنواز از درخت پربرگ و بار نبوت و میوه سرسبد درخت رسالت. ابن سباق مالکی نیز درباره فضیلت‌های اخلاقی امام هادی علیه السلام می‌نگارد: فضیلت ابوالحسن علی ابن محمد الهادی علیه السلام بر زمین پرده گسترده و رشته‌هایش را به ستاره‌های آسمان پیوسته است. هیچ فضیلتی نیست که به او پایان نیابد و هیچ عظمتی نیست که تمام و کمال به او تعلق نگیرد. هیچ خصلت والایی بزرگ نمی نماید مگر آنکه گواه ارزش آن در وی آشکار است. هر کار نیکی با وجود او رونق یافته است. او از نظر شکوه، آرامش، پاکی و پاکیزگی بر اساس روش نبوی و خلق نیکوی علوی آراسته شده که هیچ فردی از آفریدگان خداوند به سان او نیست و به او نمی رسد و امید رسیدن به او را هم ندارد. روزی متوکل برای نشان دادن قدرت پوشالیش به امام و تهدید ایشان به سپاهیانش فرمان داد تا تل بزرگ از خاک فراهم آوردند. آنگاه امام را فراخواند و با ایشان بر روی آن تل بلند ایستاد، در حالی که سپاه 90,000 نفره او که به سلاح روز مسلح بودند از برابر آنان رژه می رفتند. خلیفه ستمگر عباسی از این طریق می خواست آن حضرت را مرعوب سازد و از قیام علیه خود باز دارد. حضرت برای خونسا نمودن این نقشه به متوکل رو کرد و فرمود: آیا می خواهی سربازان و لشکریان مرا ببینی؟ متوکل یک لحظه دید که میان زمین آسمان پر از ملائکه شده و همگی در برابر آن حضرت آماده اطاعت می باشند. آن ستمگر از دیدن آن همه نیروی رزمی به وحشت افتاد و از ترس غش کرد. چون به هوش آمد حضرت فرمود: ما در دنیا با شما مناقشه و جنگ نداریم، چرا که ما مشغول امر آخرت هستیم. بس آنچه گمان می کنی درست نیست. امام هادی علیه السلام که به دستور متوکل از مدینه به سامرا مرکز حکومت متوکل تبعید شده بود و تحت سخت‌ترین نظارت‌ها قرار داشت، توانست به طور مخفیانه و زنجیروار ارتباط زیادی با مسلمانان در پهنه گسترده سرزمین‌های اسلامی برقرار کند. ایشان برای نیل به این هدف اعزام وکیل را که از زمان امام صادق علیه السلام تشکیل شده بود تقویت کرد و آن را گسترش داد. حتی در دورترین نقاط از جانب خود وکیلی گذارده بود که واسطه امام و مسلمانان و پاسخگوی مسائل دینی و شرعی آنان بودند. وجوهات شرعی را به امام می رساندند و به مشکلات مردم رسیدگی می کردند. یکی از اصلی ترین فعالیت های حضرت امام هادی علیه السلام مدیریت فکری جامعه و پاسخگویی به شبهات بود. آن حضرت تلاش می کردند تا هیچ شبهی بدون پاسخ در جامعه باقی نماند و چه به صورت کتبی و چه به صورت شفاهی به این شبهات پاسخ می دادند. امام هادی علیه السلام برای جلوگیری از جعل حدیث که در آن زمان گسترش یافته بود نیز اقدامی مؤثر کردند. ایشان قرآن کریم را که مورد قبول تمام فرق اسلامی بود به عنوان میزان سنجش صحت و سقم احادیث مطرح فرمودند و در این باره رساله‌ای نیز نگاشتند. از آنجا که کتاب قرآن مورد قبول همه فرق اسلامی قرار داشت، با این راه حل راه جاهلان حدیث به خوبی سد شد. امام هادی علیه السلام همچنین شاگردان بسیاری تربیت کردند که تعداد زیادی از آنان از عالمان برجسته شدند و کتاب‌های گرانقدری را تألیف نمودند. برخی شاگردان ایشان عبارتند از ایوب ابن نوح، حضرت عبدالعظیم حسنی و عثمان ابن سعید که بعدها از یاران اصلی حضرت مهدی و از نایبان ایشان بود. دوستان عزیز، حضرت امام هادی علیه السلام سرانجام پس از 20 سال و 9 ماه اقامت در سامرا در 41 سالگی و به نقل‌های مشهور تاریخی در سوم رجب سال 254 هجری قمری به دست معتمد عباسی و بنا به برخی دیگر منابع معتز عباسی با زهر مسموم شدند و در خانه‌ای که تنها فرزندش امام حسن عسکری بر بالین ایشان بود جان سپردند و به شهادت رسیدند. جسم خسته، رنج دیده و پاک امام هادی علیه السلام در سامرا دفن شد، ولی روح بلند و ملکوتی ایشان بر بال ملائک به آسمان ها عروج کرد. درود و سلام خدا بر امام هادی باد. دوستان عزیز، امیدواریم که این برنامه مورد توجه و عنایت شما عزیزان قرار گرفته باشد. یک بار دیگر با تسلیت فرارسیدن سال روز شهادت امام هادی علیه السلام همه شما را به خداوند بزرگ منان می سپارم. خداوند یار و نگهدارتان باد.
ساعت 5:15 دقیقه به وقت ایران و 6:45 دقیقه به وقت تاجیکستان. اینجا مشهد مقدس، صدای جمهوری اسلامی ایران، رادیو تاجیکی. آغاز بخش سیاسی.
دیدار وزیر خارجه تاجیکستان و رئیس دفتر نمایندگی اتحاد اروپا در دوشنبه. %80 جمعیت تاجیکستان علیه کرونا واکسینه می شوند. و گسترش همکاری های فنی و حرفه ای ایران و تاجیکستان. بسم الله الرحمن الرحیم. با صلوات بر حضرت محمد و آل محمد و با عرض سلام حضور شما عزیزانی شنونده، این جانب قاسمی هستم، گوینده اخبار این ساعت از رادیوی تاجیکی صدای خراسان، و اکنون توجه شما عزیزان را به طور زنده و مستقیم به مشروع خبرهای این ساعت جلب میکنم. وزیر کارهای خارجه تاجیکستان با نماینده دفتر اتحاد اروپا در این کشور دیدار و گفتگو کرد. با گزارش سامانه وزارت خارجه تاجیکستان، سراج‌الدین مهردین و مریلین یوزفسون در این دیدار وضعیت فعلی و دورنمای گسترش روابط جانبه بین تاجیکستان و اتحاد اروپا را بررسی کردند. اتحاد اروپا اخیراً برنامه چند ساله جدید خود برای سالهای 2021 تا 2027 را به مقامات دوشنبه پیشنهاد کرد. این برنامه شامل اقتصاد سبز و فراگیر، گسترش سرمایه انسانی و کارایی و پایداری مدیریت منابع طبیعی می شود. طرف تاجیکستانی با توجه به همگیری ویروس کرونا و تاثیر آن بر اقتصاد ملی این کشور از اتحاد اروپا درخواست کرده است که سرمایه گذاری در اقتصاد ملی تاجیکستان را افزایش دهد. همچنین مقامات تاجیکستان پیشنهاد کردند که اولویت های راهبردی و برنامه های دولتی سرمایه گذاری از بودجه و توسعه پایدار اجتماعی و اقتصادی در این برنامه گنجانده شود. رئیس تنها دانشکده اسلامی تاجیکستان اعلام کرد که ساخت بنای جدید برای این مرکز آموزشی در دوشنبه متوقع شده است. تاجیدین سامنزاده علت توقف ساخت این بنا را کمبود منابع مالی اعلام کرد و افزود که منتظر دریافت اعتبارات جدید هستند، و اضافه کرد برای ساخت بنای جدید این دانشکده در کنار بزرگترین مسجد تاجیکستان که با کمک مالی قطر در شهر دوشنبه در حال تکمیل است، 130 میلیون سومانی و 3 هکتار زمین اختصاص یافته بود. در صورت تکمیل بنای جدید دانشگاه اسلامی تاجیکستان، این مرکز آموزشی می‌تواند 1500 دانشجو را پذیرش کند. این در حالی است که در این مرکز آموزشی 879 دانشجو با پرداخت شهریه تحصیل میکنند و به دلیل کمبود فضا در سال 2021 دانشجوی دختر در این دانشکده پذیرفته نمیشود. همچنین تعداد داوطلبان تحصیل در تنها دانشکده اسلامی تاجیکستان سال به سال کاهش مییابد. کارشناسان علت کم رغبتی برای ورود به این مرکز آموزشی را پایین بودن کیفیت تدریس، روش های قدیمی آموزش و به کارماندن دانش آموختگان آن عنوان میکنند. در تاجیکستان با 9.5 میلیون جمعیتی آن که تقریبا همگی مسلمان هستند، تنها مؤسسه آموزشی اسلامی همین دانشکده می باشد و از سال 2012 فعالیت همه مدرسه های اسلامی در این کشور ممنوع شده و تدریس خصوصی در این زمینه نیز عملا غیر ممکن می باشد. وزیر تندرستی و حفظ اجتماعی اهالی تاجیکستان از امینسازی بیش از 6 میلیون نفر از مردم این کشور علیه ویروس کرونا در آینه نزدیک خبر داد. جمال‌الدین عبدالله زاده افسود به زودی بیش از 6 میلیون 700 هزار نفر از جمعیت تاجیکستان با واکسن اسپوتنیک وی و استرازنیکا در مقابل بیماری کووید 19 واکسیناسیون میشوند. به گفته وزیر تندرستی و حفظ اجتماعی اهالی تاجیکستان، برای 5 میلیون 840 هزار نفر از مردم این کشور واکسن روسی کرونا از روسیه خریداری خواهد شد و 1 میلیون 800 هزار نفر دیگر نیز از واکسن هایی که در چارچوب برنامه کوواکس به صورت رایگان در دو مرحله وارد این کشور میشود استفاده خواهند کرد. وزارت تندرستی و حفظ اجتماعی اهالی تاجیکستان از بیش از یک ماه پیش تا کنون با اعلام وضعیت سفید کرونایی در این کشور اعلام کرده است که در این مدت هیچ مورد جدیدی از ابتلا به این بیماری در قلمرو تاجیکستان مشاهده نشده است. بر اساس آخرین آمار بیش از 13,308 نفر در تاجیکستان به ویروس کرونا مبتلا شدند و 90 نفر نیز بر اثر این بیماری جان خود را از دست دادند. اما در مدت یک ماه اخیر مقامات وزارت تندرستی و حفظ اجتماعی اهالی تاجیکستان هم روزه گزارش میدهند که دیگر هیچ مورد جدیدی از مبتلا شدن شهروندان این کشور به ویروس کرونا ثبت نشده است. در ادامه روند گران شدن قیمت سوخت در تاجیکستان، این روزها قیمت هر لیتر بنزین و گازوئیل یا همون سوخت دیزلی در این کشور از 7 سومانی فراتر رفته است. با گزارش سامانه اسپوتنیک اکنون قیمت هر لیتر گازوئیل و بنزین 7 سومانی و 2 تا 5 درم تعیین شده که در مقایسه با ماه ینوری گذشته امسال 60 درم برابر با 10% گران‌تر شده است. گفته می شود که این قیمت ها در مناطق دوردست تاجیکستان بیشتر نیست هست. اگرچه شرکت های وارد کننده سوخت به تاجیکستان درباره علت افزایش قیمت گازوئیل و بنزین در این آخرها توضیح نمیدهند، اما تعدادی از کارمندان مرکزهای سوختگیری میگویند که در هفته های اخیر واردات سوخت به تاجیکستان کاهش و عوارض گمرکی و هزینه انتقال در راه آهن افزایش یافته است. تاجیکستان در سال گذشته 2020 از روسیه و قزاقستان 430 هزار تن گاز مایع، 180 هزار تن بنزین و بیش از 250 هزار تن گازوئیل وارد کرده بود. قبلا عبدالمجید مومنزاد رئیس خدمات دولتی ضد انحصاری تاجیکستان گفته بود که در سال 2020 شرکت های فروش سوخت به دلیل افزایش به اساس قیمت گاز، گازوئیل و بنزین 1,400,000 سومانی جریمه شدند. مدیر کل بین المللی وزارت تعاون کار و رفاه اجتماعی ایران از افزایش همکاری با مسئولان وزارت کار و مهاجرت تاجیکستان خبر داد. علی حسینی شهریور در نخستین کارگروه مشترک ویدیو کنفرانسی با وزارت کار و مهاجرت تاجیکستان گفت این همکاری در بخش‌های آموزش فنی و حرفه‌ای و کارآفرینی میباشد. وی گفت اگرچه ایران و تاجیکستان مرز مشترک ندارند، ولی تاجیک‌ها و ایرانی‌ها تمدن، تاریخ، فرهنگ و زبانی واحد دارند. و افزود به همین دلیل وزارت تعاون کار و رفاه اجتماعی و وزارت مهاجرت و کار تاجیکستان نیز گسترش همکاری‌های مشترک و روابط استوار بر دوستی و همکاری را در دستور کار خویش قرار دادند. وی تاکید کرد در نشست کارگروه مشترک پیشنویس یادداشت تفاهم همکاری میان دو کشور در حوزه‌های کار، اشتغال و آموزش‌های فنی و حرفه‌ای نهایی شد. وی همچنین اعلام کرد که دو طرف از طریق تبادل اطلاعات، سندها و تجربه، آموزی و سفرهای کاری، برگزاری همایش‌ها، نشست ها، سمینار ها و گروه های کاری مشترک در زمینه های روابط کار، بازرسی کار، بهداشت و امنی محیط کار، کاهش حوادث برگرفته از کار، سیاست های بازار کار، اشتغال، تبادل نیروی کار و آموزش فنی و حرفه‌ای در آینده همکاری نزدیک خواهند کرد. در سال گذشته 2020 کشاورزان ناحیه جیهون تاجیکستان حدود 35820 تن محصولات کشاورزی تولید شده در جنوبی ترین منطقه تاجیکستان را صادر کردند. با گزارش وزارت کشاورزی تاجیکستان ارزش این میزان صادرات حدود 1,377,000,000 سومانی بوده است. مقامات وزارت کشاورزی تاجیکستان همچنین اعلام کردند که در سال گذشته 2020 123 تن لیمو، 34,000 تن پیاز و 60 تن سبزی از این منطقه صادر شده. همچنین با حمایت متخصصان کشاورزی امسال تعداد زیاد گلخانه به مساحت 135 هکتار در مناطق مختلف ولایت ختلان در جنوب تاجیکستان ساخته شد. شنوندگان گرامی، همچنان با ادامه مشروع اخبار این ساعت به طور زنده و مستقیم از رادیوی تاجیکی صدای خراسان در خدمت شما عزیزان هستیم. آتش نشانان ایرانی و افغانستانی در یک اقدام مشترک و هماهنگ موفق شدند آتش سوزی گسترده در گمرک مرزی اسلام قلعه در ولایت هرات افغانستان را پس از 9 ساعت شب گذشته خاموش کنند. در این زمینه توجه شما را به گزارش همکارمون یزدانی جلب میکنیم.
بر اساس برآوردهای اولیه حدود 600 کامیون کالا و مواد سوختی در این آتش سوزی تومه ی حریق شده است. حجم آتش سوزی به اندازه گسترده‌ای بود که دولت افغانستان از جمهوری اسلامی ایران تقاضای کمک کرد.
ما خود ما دیشب رفتیم سهر دیدیم بیشتر از 11 ماشین آتش نشانی از جمهوری اسلامی ایران کمک کرده بودن. در سهر رسیده بودن. من از شما تشکری میکنم. ولی اینجا این ظرفیت در سهر افغانستان امکانات جمع‌آوری مقدار ماشین و انبار نداشت.
آتش نشانی های جمهوری اسلامی ایران فعلا
این آتش سوزی پس از نزدیک به 9 ساعت با همکاری آتش نشانان جمهوری اسلامی ایران و افغانستان مهار شد.
آنچه که تاکنون اتفاق افتاده به هر حال مهار این آتش سوزی تا این لحظه است و یقینا از این به بعد بایستی ما مشکلاتی که مترتب شده بعد مسائل تجارت بین دو کشور رو بتونیم حل و فصل بکنیم.
معاون رئیس جمهور افغانستان امروز در پیامی در شبکه‌های اجتماعی از همکاری جمهوری اسلامی ایران در مهار این آتش قدردانی کرد. امرالله صالح از آتش سوزی گمرک اسلام قلعه به عنوان یک فاجعه نام برد و گفت از اقدام جمهوری اسلامی ایران به دلیل اینکه به صدها کامیون افغان برای دور ماندن از آتش اجازه دادن وارد خاک ایران شوند قدردانی می کند. معاون رئیس جمهور افغانستان گفت با وجود افزایش مبادلات اقتصادی افغانستان با کشورهای همسایه به زیر ساختها در گمرکات مرزی افغانستان توجه نشده است.
ماشین گاز اینا همه هر کدوم یک هفته اش خوابیده یا.
گمرک اسلام قلعه یکی از سه گمرک مرزی افغانستان با ایران است که بخش عمده ای از کالاهای صادراتی و وارداتی افغانستان از طریق این گمرک صورت می گیرد. بر اساس اعلام دولت افغانستان این آتش سوزی تلفات جانی نداشت و فقط 17 راننده دچار سوختگی های سطحی شدند. بهنام یزدانی، خبرگزاری صدا و سیما، کابل.
با گذشت بیش از یک ماه از افتتاح دومین گذرگاه مرزی میان پاکستان و جمهوری اسلامی ایران، دولت اسلام آباد گسترش زیرساخت‌های مرزی را در دستور کار خود قرار داده است. در این زمینه توجه شما را به گزارش همکارمان رحمانی از اسلام آباد پاکستان جلب می‌کنیم.
با گذشت یک ماه از افتتاح دومین گذرگاه مرزی میان پاکستان و ایران، دولت اسلام آباد توسعه زیرساخت‌های مرزی را در دستور کار خود قرار داده.
اسکی امتیاری کرده.
ما در حال برنامه‌ریزی برای بازگشایی سومین گذرگاه مرزی مشترک هستیم. با توجه به اشتراکات فراوان بین ایران و پاکستان، ظرفیت زیادی در زمینه تقویت همکاری‌های تجاری بین دو کشور وجود دارد.
توسعه بازارچه‌های مرزی می‌تواند ضمن ایجاد فرصت‌های شغلی در زمینه مبارزه با پدیده قاچاق نیز بسیار مؤثر باشد.
احداث گذرگاه‌های جدید مرزی و همچنین تقویت و افزایش بازارچه‌های مرزی میتواند به بهبود وضعیت معیشت مرزنشینان هر دو کشور کمک بکنه و فرصت‌های جدیدی رو برای اشتغال ایجاد خواهد کرد.
این در حالیه که پاکستان و ایران با داشتن نزدیک به 1000 کیلومتر مرز مشترک می توانند با احداث بازارچه‌های مرزی نقش مهمی را در توسعه روابط اقتصادی با یکدیگر داشته باشند.
در زمینه مدیریت مرزها و تقویت بازارچه‌های مرزی توافق‌های خوبی با مسئولان ایرانی داشتیم و امیدواریم به زودی شاهد رونق فعالیت‌های تجاری بین دو کشور باشیم.
در راستای توسعه همکاری‌های اقتصادی بین ایران و پاکستان قرار است سومین گذرگاه رسمی نیز در منطقه پیشینمند بین دو کشور همسایه به زودی افتتاح شود. احداث بازارچه‌های مرزی بین ایران و پاکستان میتواند ضمن افزایش مبادلات بازرگانی مرزهای دو کشور را نیز به مرزهای اقتصادی تبدیل کند. پیمان رحمانی، خبرگزاری صدا و سیما، اسلام آباد.
نیروی دریایی روسیه به زیردریایی هسته‌ای با قدرت ایجاد سونامی مجهز می شود. با گزارش خبرگزاری روسی سپوتنیک، وزارت دفاع روسیه اعلام کرد که نیروی دریایی این کشور برای دریافت زیردریایی هسته‌ای موسوم به بلگراد شماره 0985 که بزرگترین زیردریایی در جهان به شمار می رود آماده می شود. طول این زیردریایی هسته‌ای 180 متر اعلام شده است. بلگراد اولین زیردریایی مسلح به اژدرهای هسته‌ای به نام پسیدون خواهد بود که به وسیله آن در صورت حمله هسته‌ای دشمنی فرضی حمله هسته‌ای تلافی جویانه یا جوابی به قلمرو دشمن به طور بالقوه انجام و این انفجار هسته‌ای در نزدیکی خاک دشمن باعث ایجاد سونامی نیز خواهد شد. مقامات نظامی آمریکا پیشتر اعتراف کرده بودند که این کشور در ساخت تسلیحات پیشرفته در رقابت با روسیه و چین عقب افتاده است. و ویروس انگلیسی با قدرت و سرایت فراوان این کشور را به کرونا زده ترین کشوری قاره اروپا تبدیل کرده است. جزئیات بیشتری این موضوع در گزارش همکارمون مشتبه قاسم زاده از لندن.
شمار مبتلایان و جمعاختگان از کرونا در انگلیس همچنان پرشتاب تر از بسیاری کشورهای جهان در حال افزایش. ویروس انگلیسی با قدرت و سرعت سرایت زیاد انگلیس رو به کرونا زده ترین کشور اروپایی مبدل کرده. ویروسی که اعلام شد بیشتر جوانان رو هدف قرار میده و تا کنون به بیش از 50 کشور هم راه یافته.
مردم شگفت زدن که چرا ما بالاترین میزان مرگ بیماران کرونایی در اروپا رو داریم. حالا میزان ابتلای جوان‌ها هم بیشتر شده.
با اینکه انگلیس قرنطینه سراسری و واکسیناسیون کرونا را از چند هفته پیش اجرا کرده، اما کرونا به ویژه نوع انگلیسی آن موجب شده این کشور حدود 67 میلیون نفری پس از کشورهای پرجمعیت آمریکا، هند، برزیل و مکزیک دارای بیشترین جان باختگان از کرونا در جهان باشد. دولت انگلیس شمار جان باختگان از کرونا را حدود 118 هزار نفر و شماره مبتلایان قطعی به ویروس کرونا رو در این کشور حدود 4,040,000 نفر و همچنان با شتاب رو به فزونی اعلام کرده. مجتبی قاسم‌زاده، خبرگزاری صدا و سیما، لندن.
شنوندگان گرامی، این بود مشروع اخبار این ساعت که به طور زنده و مستقیم از رادیوی تاجیکی صدای خراسان به سمع شما عزیزان رسید. یاران همراه، همچنان با ادامه بخش سیاسی برنامه این ساعت از رادیوی تاجیکی صدای خراسان به طور زنده مستقیم در خدمت شما عزیزان هستیم. اکنون توجه فرمایید به گزارش ویژه این ساعت از همکارمان آقای خلیلی که موضوع انسان دوستی امریکایی ها و عصبانیت سعودی ها در قضیه یمن را مورد بررسی قرار داده است.
به نظر می رسد جنگ ائتلاف سعودی علیه یمن وارد مرحله تازه شده است. ائتلاف سعودی 26 مارس سال 2015 جنگ علیه یمن را آغاز کرد. علت اصلی این جنگ نارضایتی آل سعود از روند تقویت موقعیت انصار الله در ساختار قدرتی یمن بود. در واقع انصار الله با حمایت از مطالبات مردمی یمن در صدد ایجاد دموکراسی واقعی در این کشور بود، اما ذات و هویت حکومت سعودی با دموکراسی و ایجاد حکومت مردمی در تضاد است. بر این اساس جنگ غیر قانونی علیه یمن با هدف کنار گذاشتن و به حاشیه راندن انصار الله از یمن آغاز شد. ماهی آینده میلادی این جنگ وارد هفتمین سال خود می شود. در آستانه پایان ششمین سالگی این جنگ روند تحولات به گونه است که به نظر می رسد جنگ وارد مرحله تازه شده است. تقابل عربستان و دولت نجات ملی یمن همچنان ادامه دارد. یحیی سرع سخنگوی نیروهای مسلح یمن اعلام کرد پدافند هوایی این کشور یک فروند پهپادی CH-4 ساخت چین متعلق به ائتلاف متجاوز را ساقط کرده است. این پهپاد در حال انجام اقدامات دشمنانه در حریم هوایی یمن در استان معریب بود که با موشک زمین به هوا هدف قرار گرفته و ساقط شده است. این در حال است که ائتلاف سعودی روز گذشته تنها شهرستان سراوه در استان معریب را که شاهد پیشروی های نیروهای ارتشی دولت نجات ملی است 25 بار بمب باران کرده است. در همین حال ارتش و کمیته های مردمی یمن نیز به حملات خود علیه عربستان سعودی ادامه می دهند. یحیی سرع پنجشنبه شب در حساب تویتری خود با تأیید حمله موشکی به پایگاه هوایی ملک خالد عربستان سعودی نوشت یگانه های موشکی یک فروند موشکی بالستیک که هنوز از آن رونمایی نشده است به سمت خمیس مشید شلیک کرد و پایگاه هوایی ملک خالد هدف قرار گرفت. موشک به دقت به این هدف اصابت کرده است. یحیی سرع در چرایی عملیات موشکی پنجشنبه شب نیروهای یمن گفت هدف قرار دادن این پایگاه در پاسخ به ادامه تشدید حملات هوایی و زمینی متجاوزان و ادامه محاصره یمن بوده است. اگرچه این رخدادها در 6 سال جنگ بارها تکرار شد، اما اکنون اهداف خاص پشت این وضعیت قرار دارد. دولت آمریکا به ریاست جو بایدن خواستار توقف جنگ علیه یمن شده و حمایت از ائتلاف سعودی را نیز متوقف کرده است. دولت سعودی با ادامه حملات در صدد است این پیام را منتقل کند که در موضع شکست قرار ندارد. از سوی دیگر ارتش و کمیته های مردمی یمن نیز با ادامه حملات خود به آل سعود هشدار می دهد که ادامه جنگ به نفع ریاض نخواهد بود و بهتر است از هر گونه پیشنهاد برای توقف جنگ استقبال کند. نکته مهمی دیگر این است که تصمیم های دولت بایدن برای پایان دادن به جنگ علیه یمن برخواسته از عواطف انسانی نیست، بلکه بیش از همه ناشی از این است که این جنگ تاکنون دستاورده نداشته و ادامه آن صرفاً تخریب بیشتری زیرساخت‌های یمن را در پی خواهد داشت و بر وزن شکست آمریکا در این جنگ نیز میکاهد. آمریکا حامی ائتلاف سعودی در این جنگ بود. از سوی بایدن در صدر است از جنگ یمن به عنوان فرصت برای بهبودی وجهه آمریکا در جهان بهره گیرد و با پایان دادن احتمالی به جنگ به این هدف دست پیدا کند. البته باید منتظر ماند و دید که آیا جو بایدن و دولت وی میتوانند سیاست اعلامی را به سیاست اعمالی تبدیل کنند و از حرف به عمل برسند یا خیر. آقای دکتر مجتبی فردوسی پور کارشناس مسائل سیاسی در خصوص واقعیت داشتن ادعای دولت بایدن برای پایان دادن به تنش در یمن این گونه اظهار نظر کرد.
دولت بایدن البته در اظهار نظرهای خودشون اعلام کردن که ما از حامیان منطقه خودمون دفاع خواهیم کرد، اما اینکه انصار الله رو از لیست تروریستی خارج میکنن این واقعیتی است که آمریکایی‌ها دارن بهش اعتراف میکنن بنا به خطای سیاسی که در دولت ترامپ اتفاق افتاد، به خاطر اینکه انصار الله به عنوان یک پایگاه وسیع مردمی به عنوان بخش معظمی از شاکله حاکمیتی یمن مطرحه و امروز آمریکایی‌ها دارن اعتراف میکنن به این مشروعیت سیاسی، چون بدون این مشروعیت سیاسی وضعیت یمن راه حل مناسبی نخواهد داشت. بنابراین این اعتراف آمریکایی‌ها مبنی بر اینه که انصار الله جزئی از یمنن، جزئی از ملت یمنن و جزئی از حاکمیت آینده سیاسی یمن خواهند بود. بنابراین بدون دیده شدن اونها و نادیده گرفتن اونها مسئله یمن حل و فصل نخواهد شد. بنابراین بر همین دارن اعتراف میکنن و اونها رو دارن از گروه تروریستی حذف میکنن که با این امتیاز به انصار الله در واقع بتونن میز مذاکراتی دو جانبه طرفین درگیر یعنی عربستان یمن رو بتونن تشکیل بدن. کشورهایی که سلاح فروختن مصالح و منافع ملی خودشون رو تعقیب کردن و الان هم بعیده برخی از کشورهای اروپایی همچنان تعهدات خودشون رو به فروش سلاح به عربستان سعودی انکار نکردن و دارن به این سیاست خودشون ادامه میدن. گروه های حقوق بشری طبیعتاً در پشتوانه اقدام آمریکایی دارن وارد میشن، چون بالاخره دموکرات برخلاف جمهوری خواهان خواهان تداوم جنگ و فروش تسلیحاتی و رونق کارخانجات تسلیحاتی هستند. دموکرات ها خواهان مذاکره و خواهان پیگیری مسائل حقوق بشری جزء در واقع مؤلفه های تشکیلات حزبی دموکرات هاست. لذا الان که دموکرات ها ساز حقوق بشری رو در وضعیت بین المللی دارن کوک میکنن و مخصوصا علیه جنایتی که عربستان سعودی در رابطه با مسائل شهروندان خودشون مخصوصا مسئله قاشقچی مطرح شده، گروه های حقوق بشری هم نفس تازه کردن برای اینکه بتونن به پشتوانه این سیاست ایالات متحده آمریکا مسائل منطقه‌ای رو یه مقداری در واقع تعقیب بکنن. اعتقاد من بر اینه که فروش تسلیحاتی اگرچه سیاستی است که توسط دولت بایدن اتخاذ شده، ولی اینکه در واقع ائتلاف بین المللی به این سیاست بپیونده یه مقداری بعید به نظر میسته.
ضمن اینکه باید تاکید کرد دولت جدیدی بایدن در حال تصمیم به قطع حمایت نظامی از عربستان سعودی گرفت که هم خروج آبرومندانه برای ائتلاف سعودی از باطلاق یمن فراهم کند و هم با باز کردن جای پای برای آمریکا از طریق مذاکره انصار الله را مهار نماید. در چنین اوضاع و شرایط میدانی مارتین گریفیتس نماینده ویژه سازمان ملل در امور یمن هفته گذشته با سفر دو روزه به تهران آمد و در خصوص بحران یمن با مقام‌های ایران گفتگو کرد. این سفر در حالی است که ایران در ابتدای تجاوز نظامی ائتلاف سعودی به یمن طرح صلح چهار ماده‌ای را ارائه کرد که مورد بی‌توجهی این ائتلاف قرار گرفت. طرح صلح چهار ماده‌ای ایران که به دبیر کلی وقت سازمان ملل ارائه شد شامل آتش بس و توقف جنگ و ارائه کمک‌های انسان دوستانه و گفتگوهای یمنی و تشکیل دولت فراگیر بود که متاسفانه مورد توجه قرار نگرفت. اکنون که گریفیتس شروع مذاکرات در خصوص یمن را با تهران استارت زده، به نظر می رسد این طرح چهار ماده‌ای بهترین راه برای حل بحران یمن است و اگر او صادقانه به دنبال حل بحران است باید پیگیر اجرایی این طرح باشد.
شنوندگان گرامی، شما می توانید با مراجعه به سامانه اینترنتی رادیوی تاجیکی صدای خراسان به نشانی parstoday.com/tajik آخرین خبرها را از تحولات تاجیکستان، ایران، منطقه و جهان به دو خط فارسی و کریلی مشاهده فرمایید و با استفاده از این راه ارتباطی نظرات، دیدگاه‌ها و پیشنهادات خود را در باره بخش‌های خبری رادیوی تاجیکی صدای خراسان برای ما بفرستید. در این لحظه در پایان این مجموعه خبری از رادیوی تاجیکی صدای خراسان اکنون توجه شما را به خلاصه خبرهای مهم جلب می‌کنیم. دیدار وزیر خارجه تاجیکستان و رئیس دفتر نمایندگی اتحادیه اروپا در دوشنبه. 80% جامعه تاجیکستان علیه کرونا واکسن می شوند و توسعه همکاری های فنی و حرفه‌ای ایران و تاجیکستان. از دانشنوانده از همراهی شما با این مجموعه خبری سپاسگزار و متشکر می باشیم. خداوند یار و نگهداری همگی شما باد.
شنونده های عزیز و ارجمند، از اینکه با گفتارهای امروز با ما همراه و همسفر بودید سپاسگزار هستیم. همه شما خوبان رو به خداوند مهربان می سپاریم. خداوند یار و نگهدارتان باشد. یاران
شکست دل خدا نمی کنی. چرا لبی به ناله وا نمی کنی؟
خدا خدا